بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 37.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در تحلیل قضیه عاشورا و جریان کربلا ابعاد فراوانی مطرح شده و از زوایای مختلفی به این واقعه نگاه شده و جا هم داره که بیش از این کار بشه و نگاه بشه. هر چقدر هم کار بکنیم هنوز اعماق قضیه کربلا کامل مکشوف نمیشه. یکی از زوایایی که به مناسبت بحثی که این چند سال خدمت دوستان داشتیم، چون گفتن که این بحث بیشتر فضاش فضای اخلاقیه و قضیه امام حسین تحت الشعاع واقع شده، در مورد کربلا هم صحبت بکنید. چشم، میخوام این جلسه عرض بکنم که اساساً تمام این مباحث توضیح این اصل دقیق از حرکت ابو عبدالله علیه السلام و همه مباحثی که داشتیم این چند سال. ما از سال 98 اینجا شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو شروع کردیم با دوستان، اون سالها تا سال 98، سال 99 و 1400 این جلسات ادامه داشت. ما هم ساکن مشهد بودیم، خدمت دوستان بودیم و دیگه عملا با رفتن ما از مشهد هم این جلسه در واقع اون استمرار خودش رو از دست داد و دیگه حالا ایامی مناسبتی این بحث رو با دوستان پیش خواهیم برد. البته بحث بسیار مهمی است و واقعا اگر این مطالب خوب تحلیل بشه، خوب جا بیفته، فضای زندگی و فضای جامعه ما رو عوض خواهد کرد. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام قوی ترین منشور حقوق بشری عالمه، چون هیچ کدوم از این منشورهایی که در مورد حقوق بشر نوشته شده حق تن رو ملاحظه نکرد. حقوق موجودات هم در حد بسیار محدودی بهش پرداخته شده. حقوق شهروندی و حقوق بقیه افراد تو جامعه توی سطح بسیار پایینی لحاظ شد. شما تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ببینید که دست انسان به عهده انسان حق داره، چشم انسان به عهده انسان حق داره، اعمال انسان که حالا امسال انشالله یکی از اینها رو چند شبی مرور خواهیم کرد، نماز حق داره، روزه حق داره، قربانی، نه اون گوسفند لزومن، خود عمل قربانی کردن به گردن ما حق داره. این حق یعنی چی؟ خب ما چند سال اینجا با دوستان گفتگو کردیم، یک سال هم که محرم بود، در اون پیک کرونا بود، در این مدرسه روبرو اونجا با هم گفتگو میکردیم. امسال هم انشالله یه بخش دیگه از این حقوق رو ادامه خواهیم داد. امشب توضیحاتی میخوام عرض بکنم که ربط این مباحث به قیام ابو عبدالله علیه السلام چیه، که برخی دوستان پرسیده بودن و براشون این مسئله مطرح بود که حالا این حرفا چه ربطی به کربلا داره؟ از امام حسین و هدف امام حسین برای ما بگید. حالا هدف امام حسین رو بنده تو چند کلمه خدمت شما عرض میکنم و ببینید که چقدر این مباحث به هم دیگه مرتبط. یک سخنرانی دارن امام حسین علیه السلام که برخی گفتن این در مسیر کربلا بوده، برخی هم گفتن به محض ورود امام حسین به کربلا بوده که فردا، یعنی فردا شب که شب دوم میشه، در واقع شب ورود امام حسین و روز دوم محرم روز ورود امام حسین به کربلاست، این خطبه احتمالاً اون روز ایراد شده، یا در مسیر کربلا بوده یا در ورود به کربلا. فرمایشی دارن امام حسین علیه السلام، خطبه های امام حسین علیه السلام بسیار کوتاهه، معمولاً 3 خط و 4 خط جاهایی که سخنرانی کردن. اساساً امام حسین علیه السلام خیلی قلیل الکلام بودن در بین اهل بیت، ما هیچ امامی حدیثش کمتر از امام حسین علیه السلام نیست، از هیچ کدوم ائمه ما کمتر از امام حسین علیه السلام حدیث نداریم. این البته اسراری درش نهفته است که چرا این شکلیه، با اینکه سالها در معرض دید بوده امام حسین علیه السلام، و حالا مطالب دیگری هم هستش که جاش اینجا نیست بخوام عرض بکنم. امام سجاد یه تعبیری در مورد امام حسین علیه السلام به کار بردن که مضمونش رو عرض میکنم. فرمودن که پدر ما غرق عبادت بود، این ور خیلی نمی اومد. یه سوالی کردن از امام سجاد علیه السلام که جاش نیست بخوام این سوال الان مطرح بکنم و بحث بکنم. پاسخ حضرت این بود، فرمودن که پدر ما غرق عبادت بود و داره که کنار کعبه نشسته بود امام حسین علیه السلام، زمزمه ای می شنید و امام باقر علیه السلام هم که خردسال بودن تو بغل ایشون بودن، و با یه حالتی امام حسین علیه السلام برگشتن فهمیدن که چی میگن این آقایون، در مورد چی بحث میکنه، و گفتن که آقا در مورد این بحث میکنن که اگر سیل بیاد این مقام ابراهیم، این جای قدم ابراهیم جا به جا بشه چی میشه و فلان و اینها. غرضم اینه که امام حسین علیه السلام انقدر مستغرق بود که از خود این روایت هم مشخصه، فهمیدن چی میگن اینا، اصلا انگار توی عالم دیگری است، توی وادی دیگری است. لذا کلام هم از امام حسین علیه السلام خیلی کم به ما رسیده، هم دعا از امام حسین علیه السلام کم رسیده به نسبت، هم حدیث از امام حسین علیه السلام کم رسیده. سخنرانی حضرت هم معمولا همین 2-3 خط با یک مضامین خاصی، بیشتر هم تو فضای کنایه است کلمات امام حسین علیه السلام، و اسرارآمیزه. کلن اسرارآمیزترین امام ما از یک جهت امام سوم حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی کارهای امام حسین علیه السلام محفوف به سره و معلوم نیست ته قضیه چیه، که اینم بالاخره خودش یه داستانی داره و جای تحلیل و بررسی مفصل داره. توی این کلمات که 2-3 خطه حضرت فرمودن ان هذه دنیا قد تغیرت و تنکرت، دنیا دگرگونه، ناجوره، ناشناسه، تنکرت، عجیب غریبه، و ادبر معروفها، خوبیهاش پشت کرده، دنیا روی خوش به ما نشون نمیده، خوبیهاش و قشنگیهاش به ما نشون نمیده. اونی که روست از دنیا و زندگی دنیا، زشتی های دنیاست، خیانت هاست، حق خوری هاست، حق کشی هاست، نامردی هاست، اینا اون صفحه روین زندگی دنیاست. فلم یبقى منها الا سبابتون کسبابت الاناء، از دنیا چیزی نیست، چیزی نمونده غیر از یه تهمونده ای که این کلمنا رو دیدید آباش استفاده میکنن، اون تهش دیگه آب از شیر پایین نمیاد. معمولا هم وقتی باز میکنین تای کلمن رو میبینین که آشغال گرفته، کثافت گرفته، میفهمد دنیا اگه چیزی هم داشته باشه همین شکلیه، مثل تای ظرف که بهش میگن سبابه، با صاد، سبابت الانا، تای ظرف یه چیزی که حالا آدمی که خیلی تشنه است از اضطرار میخوره این آب رو، ولی این آب نیست، آبی که بخواد لذت بخش باشه این نیست. و خسیس و عیشن کلمر الوبیل، یه زندگی سطح پایینیست این زندگی دنیا، مثل چراگاهی که آفت بهش خورده، دیگه زورکی باید تحملش کرد، لذت نمیبره از این خوردن این علوفه، اثر استرار و ناچاری استفاده میکنه ولی آفت داره. الا ترونه، این جان مطلب اینجاش، الا ترونه ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، نمیبینید به حق عمل نمیشه. به عنوان مصداق دارن امام حسین علیه السلام میفرمان چرا این زندگی زندگی مطلوبی نیست، چرا این دنیا روی خوشش رو نشون نمیده، چرا چنگی به دل نمیزنه، چرا این زندگی این دنیا زندگی جذابی نیست. میفرماید الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا یتناهى عن، نمیبینید کسی جلوی باطل رو نمیگیره. ملاک و ضابطش همینه، حق عمل نمیشه، از باطل جلوگیری نمیشه. همه آشفتگی زندگی ما، همه پریشانی خاطر ما، همه بدبختی های ما، همه گرفتاری های ما، همه مشکلات ما به همین جمله برمیگرد و هدف قیام امام حسین علیه السلام تو هم یک جمله نهفته است، اومده حق آقا باشه، حق سالار باشه، حق سالاری، نه مردم سالاری، نه حاکمیت سالاری، نه مرد سالاری، نه زن سالاری، نه پول سالاری، هیچ کدوم، حق سالاری. حق اگر سالار باشه، همه مطیع حق باشن، زندگی ها بر مدار حق اداره بشه، ظلم دیگه رخ نمیده. همینی همی که هممون میگیم حق و ناحق نکن، اگه حق ناحق نشه همه چی رو به راه میشه، زندگی درست میشه. همه مشکلات تو همین ناحق شدن هاست. مرتبه اولش اینه که حق ناحق میشه، مرتبه دومش اینه که کسی هم واکنش نشون نمیده، اینش بدتره. به هر حال تو هر جامعه ای حق ناحق میشه تا یه حدی، هر چقدر هم که ما تلاش بکنیم، به هر حال 4 نفر هستن که یه حقی رو ناحق بکنن. زمان ظهور امام زمان هم خواهد بود، مردم که فرشته نمیشن که. آیه قرآن هم تصریح میکنه به اینکه بعد از ظهور بعضیا هستن که اینها هنوز اهل فسقن، که میفهمد اولئک هم الکافرون یا اولئک هم الفاسقون در سوره نور آیه 55 میفهمد که اینایی که دیگه بعد از اینکه حاکمیت خدا کل زمین رو گرفته بازم مشغول فسق و فجورن، اینا دیگه خیلی بی خودن، خیلی پستن. معلوم شه بعد از ظهور هم به هر حال یه فسق و فجوری هست. بله، صحنه علنی و عمومی جامعه رو پر نخواهد کرد، ولی به هر حال آدما اختیار دارن. پس به هر حال یه جای حق ناحق میشه. امام حسین علیه السلام اون نقطه جوششون اینجا نبود، نقطه جوششون اینجا بود که حق ناحق میشه و به این ناحق شدن اعتنا نمیشه. کم کم دیگه اصلا حق و ناحق گم میشه، این خیلی خطرناک. بعد این میفرماید لیرقب المؤمن فی لقاء الله محقا، جا داره مؤمن رقبت کنه به مرگ، به ملاقات خدا. وقتی شرایط این شکلی میشه جا داره جان به لب برسه، مؤمن جان به لب میشه تو این شرایط. مؤمن همین قدم که حق و ناحق میکنن وقتی میبینه جونش به لبش میرسه، اون لطافتی که مؤمن داره. بعضی از این اولیاء خدا وقتی معصیت میدیدن چه واکنش هایی نشون میدادن؟ حضرت امام رحمت الله علیه تو مسجد درس میدادن، شنیدن ته مسجد یه طلبه‌ای داره در مورد یکی از مراجع با یه بیان نامحترمانه ای صحبت میکنه. به هر حال رایج هست دیگه همچین تعابیری که مثلا فلان آقا اینو گفته، اونم میگه بابا این حرفا چیه اینا میزنه، مثلا حرفا اینجوری در نقدش. حضرت امام اینو شنیدن چندین سال قبل از انقلاب، گفتن که این جمله رو وقتی امام شنید تب کرد و 3 روز بیمار شد. و 3 روز درس ایشون تعطیل شد. بعد از 3 روز هم که برگشته بود نفس نفس میزد که یک غیبت شنیده، نتونسته او تحمل بکنه. مثلا غیبت مراجع که خود امام فرموده بود در 40 حدیثش میفرماید که اگر کسی غیبت مراجع رو کرد توبه هم بکند بعید است که خدا ببخشه، از گناهانی که توبهش هم بعیده بخشیده بشه. به هر حال جایگاهی که مراجع دارن، لطافت روحی او امثال من نگاه میکنم بابا چیه مگه، اون باطن لطیف یک ذره حق ناحق میشه. مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه، 2 تا طلبه اومده بودن پیش ایشون، داشتن مازندرانی بودن یا حالا گیلکی بودن، یه بحثی بینشون بود اما در این که یه سهمیه بوده، این باید یه مقدار برنج به اون داده، اومد یه مقدار برنج به این داده، تقسیم بندی داشتن، امسال مثلا این 100 کیلو بده اون پارسال دیگه اون یکی 100 کیلو بده. آقای بهجت هم مشغول چای ریختن بودن از سماور. این نفر اول شروع کرد گله کردن از اون نفر دوم، آقای بهجت سرشون پایین بود رضوان الله تعالی علیه. بعد همجور که این چایی رو میریختن و بردن چایی رو بدن، به شوخی گفتن خب حالا من گوش کدومتون رو باید بکشم؟ جمله ساده به شوخی. سرشون رو بردن بالا، دیدن که این نفر اول هست، نفر دوم نیست. میگه یهو دیدم رنگ ایشون شد مثل گچ، شروع کرد عرق ریختن. فرمود با حالت لرزش این آقا پس کجا هستن؟ غیبت ایشون شد اینی که من گفتم. گفتم آجا رفت تو حیات کار داشت بر میگرد. آدمی که لطافت داره، یک سر سوزن اگر از حق چیزی خارج بشه، یک سر سوزن باطل باشه، یک سر سوزن مکروه باشه، اونایی که لطافت باطنی دارن این شکلی میشن، مریض میشن، دچار گرفتاری هایی میشن، بلکه گاهی دچار عقوبت هایی میشن، ابتلاعات سنگینی پیدا میکنن. یکی از علمای بزرگ قم فرموده بود، اسم نمیارم ایشون رو، بنا به جهاتی اسم نمیارم، ایشون بیماری های دچار شد، بیماری های سنگینی، و خیلی مجبور شد سفرهایی بکنه برای معالجه این بیماری. دیگه حالا بعضی جملات قابل فهم نیست برای امثال بنده، فقط میخوایم بگیم که همچین کسایی هستن. یعنی بنده که قطعا نمیفهمم داستان یعنی چی. یکی از شاهدان ایشون میفرمود که ایشون فرموده بود این بیماری هایی که برای من رخ داد به خاطر این بود که یک بار در ذهنم کسی رو گفتم مثلا فلانی فلان کار ما رو کرد، از خدا غافل شدم. تو ذهنم، نه به زبان، تو ذهنم از خدا غافل شد، این گرفتاری ها پیش اومد. برای که خیلی لطیفه دیگه، شما با دوچرخه هر چقدر هم که بالا پایین بشین گاهی سقوط هم میکنید، به چیزی میزنید پرت هم میشین، هیچ چیز هم نمیشه. ولی با هواپیما اگه بخواد کسی سقوط بکنه چی میشه؟ تفاوت هواپیما و دوچرخه چیه؟ اینا تو آسمونن، اینا هواپیمایی هن. یه چاله هوایی هم که بیفته ستون فقرات این هواپیما آسیب میبینه. الا ترون ان الحق لا يعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ اولیاء خدا نسبت به حق حساسند، نسبت به باطل حساسند، ولی حساسیت بالاتری که دیگه جا داره که انسان جان بده، حساسیت نسبت به اینه که یه حقی داره ناحق میشه و همه نگاه میکنن و هیچ کی خیالش نیست، یه باطلی داره رواج پیدا میکنه. نا تعابیری است که زهرای مرضیه سلام الله علیها در خطبه فدکیه هم بهش اشاره کردن که شما مردمی هستید که اینقدر راحت داره یه حقی خورده میشه و سکوت میکنه، این خیالتون نیست. ناله های زهرای مرضیه اوجش اینجاها بود، وگرنه حق ناحق شدن زیاده، خیلی موارد هست، ولی یه وقت جامعه هست حساسه، یه جامعه حساسیت نشون میده، نفرت نشون میده، یه جامعه زنده است، واکنش نشون میده، یه جامعه هم این خیالش نیست. این حق دایرش وسیعه. دایره حق رو اگر میخوای بشناسی، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام دایره حق رو تعریف کرد. بعد آدم این که لطیف باشه، اینا حالاتش رو عوض میکنه. مثلا حق صدقه، اونی که صدقه از شما میگیره، اون احترامی که باید بهش بذاری. آقا اون که صدقه میگیره رو که چیزی پرت میکنن جلوش، نه دیگه، نشد دیگه، اونم حقی داره. اونم که صدقه میگیره هم حق داره، صدقه میگیره. خب شما ببینید وضع جامعه ما چطوره، خصوصا از فرهنگ غرب، رابطه فرزند با پدر و مادر، رابطه زن و شوهر با هم دیگه، مثل آب خوردن. یه مدت زندگی میکنن، اصلا میگه که ما اینو ازدواج سفیدش کردیم که راحت بتونیم جدا بشیم، یعنی اصلا برای جدا شدن ازدواج میکنه. و مسخره میکنه اونایی که ازدواج رسمی میکنه. یه فرهنگی سلان تو غرب میگه ما الان 5 ساله داریم زندگی میکنیم، بچه دارم شدیم، ولی ازدواجی نیست. الان اراده بکنیم یه دست به هم میدیم، خداحافظی میکنیم، تموم شد. ببینید چقدر این سطح زندگی، سطح زندگی نازلیه. به قول استاد بزرگوار آیت الله جوادی آملی، میفهمود که اینا بعضی از این زندگی ها زندگی حیوانی هم نیست، نه، زندگی گیاهیه. حیوان یه تولید مثلی داره، یه تعهدی داره، یه مسئولیتی داره. شما یه باغو به یه سگ بسپرید ببینید چی کار میکنه، خودشو تیکه تیکه میکنه که دوز وارد این باغ نشه. بعضی ها این خیالشون نیست، بیت المال رو دارن میخورن، این نشسته نگاه میکنه منو بیرون میکنن. بابا اینجا اگه یه سگ گذاشته بودیم بهتر مراقبت میکرد، بیشتر احساس مسئولیت میکرد. انگار نه انگار، هیچ، ساکت، به من چه آقا. بنده زیاد دیدم به مناسبت هایی تو مجموعه هایی حق این نفر خورده میشه، بقیه همینجور راحت میگه نه. حالا من نمیخوام اشاره کنم به برخی از مجموعه های خاص که حالا ممکنه ذهنیت نسبت بهشون ایجاد بشه. یه تیمی هن مثلا دارن کار میکنن، اون کسی که بعد حقوق بقیه رو بده، حقوق یکیشون رو داده، نصفه داده، حقوق بقیه رو نداده، این یکی میاد گله کنه، اون یکی پشتشو نمیگیره، برای اینکه نصفشو گرفته میترسه اون نصفه دیگهش بپره. باز این هیچی نگرفته، باز ما این نصفه گرفتیم، امیدی هست نصفه دومشو بگیریم. اگه ما هم هیچی نگرفته بودیم تونتر از تو داد و بیداد میگردیم. و خدای متعال معمولا اینجور افراد رو ذلیل میکنه، نه که اینجور سکوت میکنه. کما اینکه دیدید در کوفه و قضیه ابو عبدالله الحسین علیه السلام همینطور شد. الا ترون ان الحق لا يعمل به، آخه میبینی که دارن حق و ناحق میکنن، به حق عمل نمیشه، از باطل جلوگیری نمیشه. یه بحثایی هست الان در ژاپن اومدن یه کارهایی کردن به اسم مسئولیت اجتماعی، یه امتیازدهی ایجاد کردن و آزمون میگیرن از حالا جووناشون، نوجووناشون، دانش آموزاشون. تو خیابون میاد مثلا با یک صحنه مواجه میشه، حالا تو فضای خودشون منکره، مثلا زباله انداختن روی زمین. اگه این بچه سکوت بکنه، این میبینن لیاقت مسئولیت اجتماعی رو در سالهای بالاتر نداره، این مسئولیت اجتماعی نداره و امتیازاتی رو از دست میده. یه دوربین مخفی درست کردن تو فرانسه از جلو افرا، نمیدونم نره دیدید یا نه، نمیدونم اصلا این چیزها رو میرسه به دست شما ها یا نه، اینا معمولا به دست ما نمیرسه. یه گوشه اگه تو محرم چایی بخورن، لیواناشو بریزن رو زمین، همه عالم با خبر میشن آقا چه خبر، اینجا لیواناتونو جمع کنید. بله حساسیت هم خوبه، ولی اینکه آدم بفهمه چی رو داره میزنه در سر زدن این، چی داره بعدش میخوره و چطور بزنه که اون بزرگتره نخوره، اینا یه هنریست دیگه. یه جوری نقد بکن که شأن مجلس امام حسین حفظ بشه. کجای عالم شما اینجور بذل و بخشش رو میبینی تو خیابونا با التماس چایی بدن، شربت بدن، غذا بدن؟ اصل این کار رو ندید بگیری، بعد مثلا دو تا آشغال هم رو زمین، که اونم یکی دیگه انداخته، قطعا این کسی که صاحب مجلس بوده که آشغال رو ننداخته رو زمین، یکی که خورده انداخته، اونم نقد نمیکنه. اصل مجلس امام حسین نقد میکنه. تو فرانسه اومدن دور مخفی گرفتن، آدمو دارن از سو پیاده رو رد میشن، یکی میاد یه نوجوان داره رد میشه، دهن اینو میگیره ورش میده بلندش میکنه میره توی کوچه فرعی. با مزهش اینه، هیچ کدوم از این افراد که واکنش نشون نمیدن که هیچی، اینا تصویرا رو که اومدن شطرنجی بکنن، اینا که منتشر کردن که مثلا بعضیاشون خیلی دیگه آبرو ریزی بوده، اونا رو شطرنجی کردن، اونایی که قابل پخش بوده مثلا طرف برگشته نگاهی کرده، این آدم درست حسابی دیده میشه تو فرهنگ اینا، اینو تصویرشو نشون میده که این آدم خوبی بود، این برایش نگاهی کرد که مثلا برنش تو اون کوچه مثلا. این میشه جامعه مرده، این میشه جامعه بیمار. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، یکی رو میکشن و یکی نشسته نگاه میکنه. الا ماشاءالله، این خیلی رایجه، خیلی رایجه. یکاش مستندها بسازن تو این موضوع، خیلی عجیبه اصلا. به منج اسمش هم میذارن عدم دخالت توی زندگی دیگران، فضولی نکردن، سرک نکشیدن. شما اگه بیای تذکر بدی فضول میشی، سرت تو زندگی خودت باشه. البته اینا مرزش با فضولی هم باید روشن بشه ها، قطعا توی مواردی هم فضولیه، تو خیلی از موارد ما حق نداریم. یه صدای زن و شوهری میاد دارن دعوا میکنن، تو خیلی از موارد من حق ندارم برم وارد دعواشون بشم، در بزنم چی شده فلان، تو خیلی از مواردش این شکلیه. حالا یه چیزی داره توی فضای خونهشون اتفاق میفته، یه چیزی وسط خیابونه، یه کلیپی حالا باز قشنگ این طرف درست کردن، یه حتی دور مخفی نیست این کلیپه، یعنی سناریو داره طراحی کردن. یه خانومی داره میره استخدام بشه، یه آبدارچی مسنی چایی میاره، اون مدیری که داره گزینش میکنه با این خانم که داره صحبت میکنه، این پیرمرد مثلا یکم چایی ریخته توی سینی، نمیدونم اینا رو دیدید یا نه. بعد این رئیس باهاش شروع میکنه بد صحبت کردن، بعد اون عذرخواهی میکنه، بعد چایی رو میذاره، بعد این دست میذاره اینه سرده، این چه چایی سردیه، دوباره شروع میکنه بعد بیرا گفتن، سر صدا کردن، دو بار سه بار این خانومه هی خودخوری میکنه، آخر صداش در میاد. این چه وضعیه، شما با این پیرمرد اینجوری صحبت میکنی، همسن پدر شماست؟ اون رئیس لبخند میزنه میگه که اگه چند ثانیه دیرتر صدا در میومد استخدامت نمیکردن. همه اینا طراحی شده بود، چقدر لفت دادی، اما اول باید میگفتی. اینا خیلی قشنگه، اینا روح قضیه عاشوراست، اینا روح مردم کوفه است که این روحیه رو نداشتن، اینا روح اون کسانیه که ابو عبدالله رو یاری کردن که این روحیه رو داشتن، بی خیال نبودن، بی تفاوت نبودن. به من چه، حالا چی کار داریم، زندگی تو بکن بابا، کی دلش برای تو میسوزه؟ اینا یه مش دعوا دارن با هم، حالا امروز اینه فردا اونه، چقدر آدم باید نفهمه حق چیه؟ چقدر آدم باید مشاعرش از کار افتاده باشه؟ نمیفهمه قضیه چیه؟ نمیفهمه دعوا سر چیه؟ نمیفهمه کی راست میگه، کی دروغ میگه؟ نمیفهمه کی منفعت طلبه، کی داره منافعشو میذاره وسط؟ این میشه قضیه جناب مسلم سلام الله علیه. بی خیالها، بی تفاوتها، کسایی که کار ندارن، حق ناحق بشه، حق پایمال بشه. 18,000 نفر نامه دادن، بیعت کردن، تا دیدن عبیدالله اومده و یه تهدیدی هم کرد عبیدالله، که داستانش مفصله و احتمالاً میدونید، یا تو همین سریال مختار که تا حالا دیگه هزار بار فکر کنم پخش شده، حتما دیدید دیگه تو این سریال، که با یک سیمایی وارد شد عبیدالله در کوفه، چهرش پوشش شبیه پوشش بنی هاشم و امام حسین علیه السلام بود. اینا فکر کردن امام حسین اومده، رفت دارالاماره اون بالا، نقاب رو کنار زد، خودش چون اهل کوفه بود میشناختن عبیدالله رو، پدرش اینجا جنایت ها کرده بود سالها، زیاد ابن ابی که رسما حرامزاده بود و همه میدونستن حرامزاده است، یعنی اصلا اسمش زیاد ابن ابی بود، زیاد بچه باباش، تو نمیدونستن باباش کیه، همچین جنایتکاری بود زیاد. عبیدالله هم پسر او بود، مردم کوفه مثل چی میترسیدن از عبیدالله. محمد گفت پدر همتون رو در میاره، فقط گزارش بیاد یکیتون با مسلم دیده شدید. بین نماز مغرب و عشا بود، فاصله مینداختن بین مغرب و عشا، نماز مغرب رو مسلم خوند، بین مغرب و عشا سر شب بود گرگومیش، عبیدالله وارد کوفه شد، این سخنرانی رو کرد، نماز عشا دید 10 نفر پشتش بیشتر نیستن، که اون 10 نفر نماز خوندن در رفتن، که چون مسلم هم شهر رو بلد نبود و میخواست شبونه از شهر خارج بشه، این کوچه های بنبست، یه مسیر رو گرفت که بزنه از کوفه خارج بشه، خود به کوچه بنبستی دید، اگه بخواد برگرده خطر امنیتی داره، پشت در یه خونه نشست. یک زن در طول تاریخ بود که دید به حق عمل نمیشه و صداش در اومد و خدا به این زن عزت داد و این زن رو بزرگ کرد، اونم جناب توعه بود که در رو باز کرد، گفت میبینم شما غریبه ای اینجا چیکار میکنی؟ فهمود من سفیر ابو عبدالله هم. گفت بیا داخل. پسرش جزء ایادی حکومت بود، آدم ناجور و فاسدی بود، خودشو به خطر انداخت، توه روح این زن انشالله محشور بشه با حضرت زهرا سلام الله علیها، این زن بزرگ. یه گوشه جا باز کرد برای مسلم، قضا برد تا صبح رسیدگی میکرد، پسرش هم برگشت بعد از ساعتی، حتی اینم که اومد تو خیابون که مسلم رو دید دنبال پسرش بود، دید تاریک شده پسرش نیومده، دیدی آقا پشت در نشست، جایی داد زیر زمین خونه به جناب مسلم و پسرش اومد، این خیلی حساب شده به جوری که این پسر نفهمه قضا برد و این پسر بو برد، این چند بار داره میره میاد، که نزدیکای سحر بوده، ظاهرا شب عرفه بوده، و اومد در رو باز کردید مسلم اینجاست، گفت به به همین آقایی که ما دنبالش میگردیم سرش چند هزار دینار قیمت داره تو خونه ماست، درگیری شد، مسلم بیرون زد و دیگه مابقی جریان که توی خیابون جنگ شهری شد، مسلم بن عقیل تک و تنها تو خیابون درگیر شد با این سپاه عبیدالله ملعون، ماجراش مفصله، خلاصه عرض بکنم که چه کردن با جناب مسلم، که اول راه رو به روی ایشون بستن، در جنگ تن به تن دیدن حریفش نیستن، منجنیق آتش آوردن از پشت بام ها، آتش باران کردن جناب مسلم رو، بعد که دستگیرش کردن و باقی قضایا که بردن بالای دارالاماره، و وصیتی که کرد اول بهش گفتن وصیت کن قربت مسلم رو ببینی، گفتن تو این جمع یه نگاه کن ببین کی برات فامیل آشناست، بهش وصیت کن، میگه یه نگاهی کرد گفت نه تو اینا من شناس و محرم نمیبینم، یکیشون احتمالاً با من محرم باشه، گفتن کی؟ گو عمر ابن سعد، به عمر سعد وصیت کرد، گو وصیت چیه؟ گو یه مقدار بدهی دارم در کوفه بعد از شهادتم، اینو بده، یه وصیت دیگه هم که گو وصیت سوم بهت میگم کسی خبر نداره. به هر حال عمر سعد از مدینه با اینها از کودکی رفاقت‌هایی داشت، تو این جمع احساس کرد شاید او بتونه، البته بالاخره حقی که بچگی بوده، گفت یه وصیتی دارم، گفت چیه؟ گفت یه کسی رو بفرست تو این زمین ها به سمت مکه، من نامه زدم به ابو عبدالله، حسین در راهه، کسی رو بفرست بره به حسین بگه برگرده، اینا مسلمش رو کشتن، دیدن عمر سعد بشکن زنان داره برمیگرده سمت عبدالله، گفت چی شده؟ گفت خبر برات دارم، خبر دست اول. گفت چیه؟ گفت حسین تو راه داره میاد. بردنش بالای دارالعماره، قرار شد سر از تنش جدا کنند. گفت یه مقدار آب براش بیارید. یه مقدار آب آوردن جلوی دهان مبارک مسلم گرفتن، قطره خونی از دهانش ریخ، ظرف متنجس شد. بردن ظرف دوم رو، آوردن دوباره دهانش خون ازش چکید. دفعه سوم دندان مسلم تو این آب افتاد. گفت قسمت نیست این آقا رو با آب سر از تنش جدا کنین، تشنه سر از تنش جدا کن. او هم رو کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. شب اوله، شب اول حرف آخر اونو بزنیم، روزه رو بخونه عزیز دلمون. دلمون برای محرم تنگ شده بود، دلمون برای این سیاهی ها تنگ شده بود. چه ارباب با وفایی داشت مسلم. یا ابا عبدالله امسال حال و هوا خیلی اربعینیه، اونقدی که من میبینم از امشب زمزمه همش اینه که ما امسال اربعین میرسیم. یا نه دو سه سال جا مونده. آقا همیشب اول تکلیف ما رو تعیین کن. نمیگم شبای بعد نمیایم، ولی میخوام لوس کنم خودمو چی بگم. آقا همیشب اول بنویس خلاصمون کن، از شبای بعد با آرامش بیایم اینجا گریه کن. دیگه انقدر دست و پا نزنیم برای کربلا، برای روزه ها بیایم. تو ارباب با وفای مسلم از دور موقع شهادت به تو سلام داد، یادت نرفت، یادت نرفت. چقدر با وفایه، چقدر با مرامه، چقدر آغاز. زهر عاشورا نگاهی کرد، فنظر نظرتن الی یمینه و نظرتن الی شماله، فلم یر من اصحابه احدا. یه نگاه به راست کرد، یه نگاه به چپ کرد، دید هیچ کس نمانده، همه کشته شده. اونجا شروع کرد با اصحابش صحبت کردن، با این بدنهای متلاشی شده رو زمین افتاده. یا فرسان الهیجا، یا ابطال العرب. مالی انادی کن فلا تو جیبونه. چرا صداتون میزنم جوابم نمیدی؟ بعد شروع کرد یکی یکی با اسم صدا زد. ببین ارباب حواسش هست، ببین اونایی که زودتر میانم حواسش هست. مشتری های شب اولش با مشتری های شب دومش فرق میکنن. آمار همه تونو داره. تو زودتر اومدی، تو قبل محرم سیاهی زدی، تو یه روز زودتر مشکی پوشیدی. یادش نرم اول کسی که براش کشته شد مسلم بود. وقتی خواست صدا بزنه اول مسلم رو صدا زد، یا مسلم ابن اخی، یا هانی ابن عروه، یا مسلم ابن اوسجه، یا حبیب ابن مظاهر. اول از مسلم شروع کرد. یادش نرفت جواب سلام مسلم رو اونجا داد. ولی دیگه چه فایده؟ برخی نقل ها داره این تنها شروع کرد تکون خوردن بدن تکه تکه اصحاب، با دست اشاره کرد فرمود آرام بگیرید، نومون آرام بگیرید. منم الان بهتون ملحق میشم، فقط خواستم بهتون بگم اربابتون تنها شده.